بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و علی آله الطیبین الطاهرین و لا سیما بقیت الله فی العالمین الراحمان الفدا. در بحث خلوت به ترتیب مباحثی را متعرض شدیم. مبحث اول سند روایات بود که به نحوی قابل تصحیح بود. مبحث دیگر موضوعیت یا عدم موضوعیت عنوان خلوت بود که ترجیح داده شد موضوعیت. و مبحث سوم در این نهی و حکمی بود که در اینجا بود که از میان اون هفت احتمال، احتمال ششم را برگزیدیم. مبحث چهارم این بود که مراد از خلوت چیست که سه احتمال بیان شد و احتمال شمول و عموم آن نسبت به اون مواردی که امکان ورود دیگری نباشد یا عدم وقوع نوعی یا شخصی باشه، این را هم معنای اهم انتخاب کردیم. و نکته و مبحث پنجم این بود که در خلوت معرضیت و عدم معرضیت دید دخالت دارد، از این روز که اگر خلوتی به معنای اجتماع در یک مکان مضیقی باشه اما در معرض دید باشه، مثل که تو ماشین هست دید داره یا با دوربین هایی که مستقیم داره دیده می شود، اینها دیگه از موضوع خارج است. یا اینکه موضوع است و عنوان صدق نمی کند، یا اگر صدق بکند منصرف از اینجاست، یکی از دو وجه فنی از منظر اصولی. این پنج مبحث تا اینجا که البته مباحث اصلی همون یک دو سه بود که مباحث بود که اصل حکم را تثبیت میکرد، این مباحث دیگه در واقع فروعاته که ما به ترتیب و شماره گذاری شده عرض میکنیم. این پنج مسئله تا و مبحث تا اینجا، چند موضوع دیگر هم که جزء فروعات مسئله و تفریعات مسئله است را باید متعرض بشیم. مسئله ششم این است که ناظر ثالث مطلقاً نباید باشد تا صدق خلوت کند، یا نه نفی مطلق نیست، به این معنا که ممکن است در جایی خلوت باشد و احدی نباشد، و ممکن است کسی باشد و اما اون شخص از شبات که بالغ نباشد، ممیز نباشد. این حکمش چیست؟ یک بار است که میگوییم که دو احتمال طبعا اینجا متصوره. یکی این است که بگوییم که نخ، اونی که در ظاهر اولیه روایات آمده است این است که لا تخلون به امرأتن، مفروض اینه که یک مرد است و یک زن نامحرم، و همین که عرض شود که شخص دیگری بود دیگه این خلوت صدق نمی کنه، ولو حالا یک کودکی، یک غیر ممیزی، یا کسی که در خوابه و امثال اینها، و این دیگه صدق خلوت نمی کنه، برای اینکه موضوع رجلون و امرأتون هست، فقط حسریه دیگه، رجلون و امرأتون. حسرم را از مفهوم خلوت استفاده کردیم چون مفهوم خلوت انتفرد و انفراد بود، با و امثال این هم که متعدی می شد انفراد به او، حسر در مفهومه یعنی خودشونن فقط. خب این حس دایره مزیقی داره، یعنی او هست و دیگری و شخص دیگری نیست. همین که یک فردی که در خواب است و اینجا حضور داره، یا اینکه غیر بالغ است یا حتی غیر ممیز است، کافی است برای اینکه دیگه صدق خلوت منتفی بشه. این احتمال اوله که اون وقت نتیجهش اینه که از اون حرمت افتاعی یا احتیاط وجوبی میریم بیرون، وقتی که کسی در این اتاق یا خانه هست ولو خوابه، ولو اینکه یک مجنونه یا اینکه غیر بالغه، غیر ممیزه، حتی اینا دیگه از دایره حکم میره بیرون. این احتمال اوله. اما روشنه که این احتمال خیلی قوی نیست و بعید نیست که بگیم احتمال دوم ارجح هست، و اون احتمال دوم این است که با مناسبات حکم موضوع و ارتکازات و قرائن حالیه و لبیه، منظور از این خلوت به اجنبیه این است که در معرض دید کسی که یحتشم من نباشد، و وجود کسانی که لا یحتشم منهم، این موجب نمیشه که خلوت صدق نکنه، باز هم خلوت صدق میکنه. ولذا اگر یک غیر بالغی وجود اینجا هست، غیر ممیزی هست، باز هم صدق خلوت میکنه. کسی که لا یحتشم من، یه بچه شیرخواری در اینجاست، یه آدم خوابی در اون اتاقه و امثال اینها، این باز صدق خلوت میکنه. چرا؟ برای این که خلا بمرأتن که حاویه و در بردارنده مفهوم خلوت هست، روی خلوت با یه قیدی که اینجا مرکوزه و غیر مصرح هست همراه هست. حالا یا میگیم تو مفهوم خلوت این قرار داره که خود مستبده، یا اینکه با یه قید لبی و ارتکازی اینجا وقتی میگه خلاب شخصی، یعنی اون شخصی فقط خود این دو بودن، یعنی این که کسی در تراز خود اینها دیگه نیست، یعنی موجود زی شعوری که آگاه باشه و وجود او یک نوع مانعیتی برای ارتکاب معصیت و معرضیت فساد داشته باشه نباشد. این قرینه لبیه داره، ارتکازات این رو بیان میکنه سامنه الله. ملاک خلوت این است که کسی که وجود او مانع از ارتکاب یک خطایی است نباشد. این اهم از این که هیچ کس نباشد، یا این که کسی که وجود دارد لا یحتشم من، به خاطر این که غیر ممیزه، حالا لااقل غیر ممیزه، و یا این که یه نوع جنونی داره که هیچی نمیدانه. اینا به نظر میاد مانع از صدق خلوت نیست. بله اگر ممیز باشه اون مانع از صدق خلوته، یا اگر جنون از اون نوع جنونهای حادی که هیچ متوجه نشود نباشد، مسائلی هم رو میفهمه، اونا اون وقت مانع صدق خلوته. پس این هم یک بحث ششمه که در اینجا حضور و عدم حضور دیگران به طور مطلق ملاک صدق خلوت نیست. عدم حضور کسی که یحتشم من ملاک صدق خلوته، و اما حضور کسی که لا یحتشم من، از او حساب نمیبره کسی، شیرخواره ایست در اینجا، کسی است که در خواب مطلقه، اون مانع از صدق خلوت نیست. اگر هم حالا کسی بگوید که خلوت این صادق نیست، اینجا مفهوم بگه صادق نیست، الغای خصوصیت میشه، میگیم همونطور که اگر دو نفر باشند این حکم وجود داره، اینجایی هم که سه نفرن اما اون نفر بعدیش هیچ خاصیتی برش مترتب نیست در بازدارندگی، این عرف میگه اینم ملحق به اون میشه. یا این است که میگه مفهوم به این نوع تفسیر میشود، یا اینکه مفهوم رو هم به این شکل تفسیر نکنیم، میگیم یه قیدی در اینجا وجود داره، یا اینکه لااقل میگیم الغای خصوصیت میشه از اون نوع مواردی که کسی هست که هیچ خاصیتی برش مترتب نیست، میگه اینا ملحق به اون صورتی میشه که خلوت مطلقه. شکل فنی مسئله دو سه جور میشه، اما به نظر میاد اصل مسئله تردیدی درش نباشه. از این روز که حالا حکم این فرع و فروعی از این قبیل معلوم شد، جایی که دو نفر بیشترند اما اون نفر سوم خاصیتی نداره علل اصول، بازدارندگی نداره، آگاهی نداره، شعور نداره، خوابه، یه جنون مطلقی داره، این مانع از صدق عنوان خلوت یا جریان حکم خلوت نیست، حکم خلوت هم بر اون صادقه.
داشته باشه اما
واسهش
مهم نباشه.
نه اون دیگه لاوبالی باشه، آدم لاوبالی، بله آدم لاوبالی، اون دیگه صدق خلوت نمیکنه، صدق خلوت نمیکنه در این حد. حالا این سوال هم به ذهنم بود که خب کثیرن هم این محقق میشه دیگه، اینجا سه نفرند ولی نفر سومیش بازدارندگی نداره به خاطر اینکه آدم لا... اینا آدم های لاوبالی هستن. نه این در روایات ملحوظ نیست، حالا شاید جدا هم این نوشته باشیم، حالا ببینیم.
خود معنی خلوت شخص سوم داخلی مخالفه اون
ظاهری
نیست که
ثالث
هما شیطان
سوم. نه همون ثالث هم در واقع منظور ثالثی است که باز نه، حالا یعنی چجوری این مانع میشه؟
چون که رابعه هما شیطان باید
بشه. بله ثالث یعنی ثالث اون دوتایی که ملاکه،
اونی که جا بیهوشه اونجا هست،
ثالث دوتایی که موضوعه، موضوعه
تو احتمال اول تو خود معنای خلوت داخل بشه.
احتمال اول اینه که تحفظ بر ظاهر اولیه بکنیم دیگه، بگیم دو نفر دیگه هیچ که نباشه، هر که میخواد باشه. تا ما گفتیم با قرائن دو نفری است که ثالث آگاه واقف نداره، این مقصوده. اینم مسئله ششم در اینجا.
اونجایی که فرد ثالث ممیزیه که من تا اینا ازش احتشام ندارن، نمیتونه بگیم اون ملاک
نوعاً لا یحتشم من دیگه، احتشام موردی نیست.
حالا مثلا فضا فضاییه که اصلا برای فسق و فجوره، مثلا حالا این دو نفر تو این میز مثلا نشستن، دو نفر تو اون میز نشستن، ملاک به نظر میاد اونجا هم هستش
که
یعنی این که اجتماع کنه او، یعنی اینجوری بگم حالا عنوان خلوت شاید سرده نکنه، ولی ملاکی که مانع از این خلوته که
سال سومه
شیطان
اینجوری
که دو نفر
رادعی ندارن. آه نه نه نه، این رادعی ندارند یعنی برای کسی که انصرافش به کسیست که تقید داره، و الا که وقتی کسی تقید نداره که صد نفر دیگه هم باشن گناه میکنه. این نکته حتی این در ظرفیت این داره که به عنوان نکته هفتم مستقل بیاریم، یعنی بگیم نکته هفتم اینه که این سالس رادع شد ملاک، اگر سالس رادعی و بازدارنده هست دیگه اینجا خلوت صد نمیکنه، نیست خلوت صد میکنه. منطقه این رادعیت برای فردی که مقیده به این مسائله، ولی اگر عدم تقید باشه که اون اصلا خارج از بحثه. انصراف این دلیل و خطاب خلوتی است که رادعی ندارد، این رادعیت برای کسی که تقیدی داره و الا اگر تقیدی نداره که اون وقت خیلی وقت است 10 نفر دیگه هم باشن و براش راده نیست.
مثلا این میتونه کاشف از این باشه که اون مسئله اصلا از اول نهی غیری بود.
چرا؟
اینجا این دو نفر
نه
مقیدن دارن گناه میکنن.
نه 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 این حکم را تغییر نمیده، واقعا خلوت موضوعیت داره، منتها خلوت اینجوری موضوعیت داره. شما نیداره این کاشف از اون نیست، خلوتی که برای آدم متعارف و اهل تدین معرضیت فساد نداشته باشه، اونم به معنای عام، کشف از اون نمیکنه. خب اینم یک مسئله که شاید حالا این نکته هفتم هم قرار داده بشه قرار بگیره مانعی نداشته باشه. بله
با تعدیل نکته مانع و تشمومن و اینا میتونیم تو تعریف معنای عرفی خلوت بگیم خلوت آنجاییست که مانع و تشمومن وجود نداشته باشه.
حالا یا مفهوم اینه یا اینکه اگه مفهوم هم نباشه این قرائن لبیه اقتضای میکنه که اینجا اینطوری معنا بکنه.
ملاک قرار بدیم مانع و تشمومن نباشه ولی این ملاک توی جاهای مختلف مثل همین کافری که مثال زدن میشه تذکیر بدیم.
حرفی نیست، منتها از شبت که یک باره که میگه مفهوم اینطوریست، یک باره میگه مفهوم نیست ولی قرائنیه که اینجا مراد اینه، یا مفهوم از نظر مراد در واقع دلالت تصوریه و استعمالی اینه، یا اینکه میگیم اینجا قرائنیست که مراد جدی اینطوره. پس این رادعیت هم به این معناست. اینم نکته هفتم. نکته هشتمم این است که عرض شود که مراد از خلوت به امرأتن خلوت به غیر محرم است و الا خلوت با محرم مشمول این روایات نیست. اینا واضح منتها در روایات اگر ما دقت بکنیم دو طایفه روایات از این منظر شاهد هستیم. بعضی از روایات مقید شده به این روایات مقید شده در این روایت ششم مستدرک که سابق خوندیم همون داستان ابلیس و حضرت موسی علی نبینا و علیه السلام داشت که لا تجلس علی مائده یشرب علیها الخمر فانه مفتاح کل شر ولا تخلون بامرأت غیر محرم. مثلا قید غیر محرم در متن روایت آمده و یا اون روایت اول باز مستدرک این است که من لم یخلو بامرأت لا یملک منها شیئا، زنی که حق تمتع از او ندارد، زوجه یا ملک یمین نیست، قید داره.
محرم هم
قیدش
بیشتره.
بله؟ حالا عرض میکنیم، حالا نه عرض میکنیم این حالا این بله این دوتا خودش با هم یه تفاوت داره. عرض میکنم و عرض شود که این دو روایت داره که قید غیر محرم و اینها داره، یعنی قیدی داره. حالا دوتاش فرق داره، اینا نکته که ایشون فرمودن عرض میکنم. این دوتا به این شکله، شاید حالا اینا رو جدا هم بکنیم در واقع میشه بگیم سه نوع بیان در روایاته. یک بیان اونه که لا تخلون به امرأت غیر محرم، که غیر محرم محرم رو دیگه نمیگیره، حالا محرم زوج باشه یا محارم دیگه باشه. در اون روایت اول مستدرک دائره یه مقدار فرق میکنه با اون، میگه زنی که خلوت با زنی داره اوسعه، زنی که زوجه یا ملک یمین اونیست، اون وقت محارم دیگر هم میگیره، غیر محرم و محارم دیگر هم رو میگیره. این دو تعدادی از روایات هم بیان سومو داره که اصلا این قید درش نیست. فما من رجلن خلا بمرأت الا کان الشیطان ثالثهما، یا بعد کنی اذا کنت مع امرأت خالیاً و لیس معکما احد. این سه تعبیری است که در این روایات وارد شده. چند نکته در جمع اینها و مقایسه این دو یا سه طایفه روایات وجود داره. یکی این که کسی اینطور بگه که غالبا هم همین به ذهن تداعی میکنه که اون روایاتی هم که قید ندارد قید مذکور نداره، اما انصراف اون با قرائنی که در روایات به غیر محرمه. این یک وجهی است که گفته شده و شاهدش هم اینه، یعنی تقریرش هم اینه که مثلا در اون روایت دعام ام الاسلام داره که لا یخلو بامرأت رجل فما من رجل خلا بامرأت الا کان الشیطان ثالثهما. یعنی مفروض اینه که یک خانمی را خلوت کرده است که در معرض دخالت شیطان از حیث محرمیت و مثلا غیر محرمیت و اینها. این در اینجا یا در اون روایت خصال که روایت چهارم مستدرک هست این طور بود که اذا کنت مع امرأت خالیا ولیس معکم احد. اون سیاق سیاق مواردی است که در معرض گناه متعارف قرار داره که غیر محرمه و از این قبیل و امثال اینها. این عرض شود که یک وجه که بگیم در بعضی از اینها قید غیر محرم آمده است و اونجا که قید نامحرم نیامده است قرائنی وجود داره که مقصود نامحرمه. این یک وجه. ممکنه کسی این رو که شبهه‌ای بکنه بگه که نه اینا رو دیگه شما دارید روش میگذاری و الا مثلا محرم هم باشه ولی در معرض مثلا چی باشه اون چرا اونا نگیره. اینجور شبهه تو بعضی جاها آمده ولی به نظر میاد شبهه قوی نیست. ظاهره اینه که اینا خود همه انصراف به غیر محرم داره. خب اگر این باشه دیگه اون وقت این سه گروه با هم فرقی نداره. یک جا تصریح کرده که امرئه غیر محرم باشه، یک جا داره غیر زوجه و یک جام داره مطلق، ولی همش یک چیزو داره میگه. این یک وجهه که بعید نیست واقعا همینطور باشه. ولی زا همون جام که میگه به غیر زوجه خلوت نکند منصرف به غیر زوجه ایست که محرم نباشه، ولو محرم باشه مانعی نداره. این به لحاظ فنی به نظر میاد که قرائنی در اون دو طایفه اول وجود داره که اون را حمل میکنه بر همون طایفهی که میگه غیر محرم. پس سه طایفه، چه اونی که میگه امرأت مطلقا، چه اونی که میگه امرأت غیر زوجتهی، چه اونی که میگه امرأت غیر محرم، همه در واقع یک چیز دارن میگن. همین بیان سومه که غیر محرمه، منتها در این سومی تعبیر لفظی غیر محرم داره، اما اون تو یک و دو منصرف به غیر محرمه. این به نظر میاد که اگر کسی اون اولی یا دومی را منصرف به اینها نداند اون وقت جای حمل مطلق بر مقید اینجا نیست، برای اینکه مثبتینن دیگه، هم زبانن، جایی نیست که مثبت و نافی باشه و حمل مطلق بر مقید بشه. و اما اون قرائن به نظر میاد قرائن جدی است و اون قرائن هم غیر از قرائن داخلیه‌ای که اینها را همه حمل بر غیر محرم میکنه قرائن خارجی است، یعنی همون سیره قطعی است که جایی که کسی با محرم اونقدر مورد ابتلایی که اصلا تصور این که بگیم یه اطلاقی بیاد اینو منع بکنه بگه خلوت با محرم نداشته با دخترش خلوت نداشته باشه در یه خونه که غیر نباشه جمع نشه. اصلا ارتکاز و سیره متشرعه با این تعمیم سازگار نیست. ولی زالا وجه فنی مسئله به همین شکلیست که عرض کردیم، یا این است که میگیم اون گروه اول و دومی که اطلاقی در آن هست با قرائن داخلی که سالس هم و شیطان و امثال اینها حمل میشود بر همون غیر محرم، میگیم منصرفه به غیر محرمه با قرائن داخلی. این یک وجه. یک وجه اینه که اگر این قرائن داخلی را هم مورد تردید قرار بدیم، قرائن خارجیه‌ای وجود داره که اطمینان آوره و اون سیره و ارتکازه که شامل شمول نداره نسبت به خلوت با محرم. و مجموع این قرائن آدم مطمئن میکنه که اینها اطلاقی در اون گروه اول و دوم نسبت به محرم وجود نداره. بله از نظر فنی اگر کسی این قرائن رو چی نپذیره باید اطلاق اونا رو محکم کنه، چون جای حمل مطلق بر مقید نیست در اینجا. مگر اینکه کسی بگه من باز مطمئن به وحدت حکمم، حکم واحده. میدونید در دو جا هم نمیشه مطلق بر مقید، یکی اونجایی که مثبت و نافی باشن، یکی اونجایی که مطمئن به وحدت حکم باشه. اونجا اون وقت در فراتر از مقید دیگه دلیلی نداره. حالا اینا وجوه فنی و اصولی داره که در جای خودش. بنابراین حالا این جمله اخیرم رو بخوایم اضافه کنیم، میشه به بیان دیگه اینجور کاملتر گفت که در اینجا ما به مطلقات برای خلوت به محرم نمیتوانیم عمل بکنیم، بلکه مراد خلوت با غیر محرم است. دلیل اون این است که یک، این دو طایفه‌ای که اطلاق داشت قرائن داخلی داره، سیاقش رو نمیدونم بعضی نکات داخلی داره که مقصود غیر محرمه. این یک. دو، اگر از این قرائن داخلی هم بگذریم، قرائن خارجیه‌ای داریم که سیره و ارتکاز باشد. اون میگه محرم از این اطلاقات حتما بیرونه و شامل غیر، شامل محارم نمیشود. خلوت محارم در این اطلاقات داخل نیست. این دو. یا سوم، حالا اینجا کسی ادعا بکنه علی رغم اینکه اینجا مثبتینن و مطلق و مقید مثبت و نافی نیستن، بگه من مطمئنم که یک حکم بیشتر اینجا نیست. اگر وحدت حکم رو هم مطمئن باشه کسی، اون وقت قدم متیقنش میشه همون غیر محرم و تو محرم دیگه نمیتواند اطمینان به حکمی پیدا بکنه. این سه وجهی است که میشود آورد برای اینکه اینجا غیر محرم مراده.
بله. چون طایفه سوم که فرمایین اصلا زوجه
بود، اینجا دیگه دوتا تو سید بودید، من نتونستم ترجیح بدم دیگه. حالا ببرم
این طایفه سوم از سابق، اون از سابق بود دیگه، اون از ترجمه رو درس کردیم.
بله بله بله. شما دیگه به طور کلی است شما.
بله. طایفه سوم استاد فرمایین که خب این زوجه و ملک یمین رو داره مصرح بش دیگه. خب اینجا چون میگه الغای خصوصیت بکنیم و در مورد محارم،
بله دیگه،
حالا به طریق اولا، جایی که چون محرمیت سببی هست تو محرمیت نسبی،
نه به طریق اولا نیست.
چرا دیگه؟
نه ممکنه
که مادرش به دنیا اومده،
نه میگه که
به دنیا اومده نمیتونه
میگه
خلوت کنه،
میگه خلوت با زوجه مانعی نداره، اما غیر زوجه ممکنه بگیم محرمم.
عرض میکنم اونجا کسی که رحیمی که به دنیا اومده نمیتونه خلوت داشته باشه؟ خلوت به این معنی ولی به من بسن توی اتاقی باشم.
ببین من میخوام
بگم سیره داره چی میگه؟
نه ببین، نه ببینی شما میخواد اقوای خصوصیت بکنید دیگه. میگم نمیشه، برای اینکه ممکنه که خلوت با زوجه که معلومه مانعی نداره، اما غیر زوجه ممکنه بگه محرمم خلوت نکن. اینجور نه الغای خصوصیت یا فهوای اینجا واقعا نیست. زوجه اصلا حسابش فرق داره با همه، ممکنه بگه غیر از زوجه خلوت نکن. این نمیشه الغای خصوصیت کرد. حالا شو این فرمایش که تام نبود.
شما خلوتی شما منظورتون رو حساب، نه شما خلوت،
خلوتی که معرضیت فساد داشته باشه دیگه، قیداشو گفتیم دیگه. یه شایبه با تو این خلوت باشه و الا خلوتی که هیچ شایبه نداشته باشه گفتیم ادله ازش منصرفه. بله
نه نکته که خواهد بفرمان ما اون تعلیل رو که نصار سامن شیطان رو در نظر بگیریم و شاید بتونیم مثلا از موضوع خلوت مثلا رو تسری بدیم به موارد دیگه. حالا یه وقت مثلا دوتا محرم هستن ولی حالا فرق سر دوتا محرم رضایی هم پسر و دختر جوون یا رضایی که
بله حالا اون معرضیت رو میتونیم یک تعلیل اینجا بگیریم یا نه این حالا بعد صحبت هم.
اگر اینو بپذیریم نه حتی اون کافه و اینا هم از اون باب نه از باب
بله. حالا اون رو تعلیل رو ببینیم میشه اینجا تعمیم داد با بحث اختلاط هم یه ربطی داره. حالا عرض میکنم بعد اینم نکته یه حالا دیگه ترتیب اینا شد این شد هفتم یا هشتم دیگه چون من خود ترتیبایی نوشتم با گفتم تغییر کرد دیگه نمیدونم چندم میشه. بله زنای محارم
هم مثلا
بعضی جا
گفته شده یه چیزی نبوده که همون که خارج از ارتکاز متشرعه هستش اینکه خلوت محرم
قطعا خارج از ارتکاز متشرع است. یعنی با محرمی در خانه باشه این که حتما واقعا چی نداره. بله اگر تهییجی باشه معرضیتی یعنی معرضیت به معنای غیر التزاز و ریبه نه التزازی باشه ریبهی باشه اونا مشکل داره طبق قواعد. منطقه در جایی که التزاز و ریبه نباشد قطعا سیره وجود داره که اشکال نداره هیچ راهی نداره که سیره رو کنار بذاریم.
باید این کانه لبانه به نظرم میشه چیز کرد مسئله خیلی مبتلا بهه حتما اگر حرام بود شاره تحکیم
بله دیگه همینه دیگه بله ارتکاز و سیره است. این هم مسئله هفتم احتمالا و اما مسئله هشتم که نکته دیگری است که وضوح هم داره این است که این حکم برای حکم حرمت برای مرد و زن هر دو هست دیگه خیلی روشنه برای مرد و زن هر دو این حکم هست و غیر از این که در بعضی از روایات به دلیل این که در بعضی از روایات طرفین رو داره غالبا البته خطاب مرده ولی در اون روایت عمالی اینطور داره فانه لا تخلو بمرأت و لا تخلو بک دو طرف رو نهی در تصریح و صراحت روایت آمده لا تخلو بمرأت و لا تخلو بک این تصریح شده تصریح هم نمیشد طبعا وقتی که یک طرف مرد این رو بیان میکنه یک ملازمه عرفی داره که این امر برای زنم حرامه دیگه ظاهرا ملازمه عرفی داره اون تا حالا اگر ملازمه عرفی هم جای تردیدی باشه در بعضی این روایات طرف زن رو هم ذکر کرده اون تا مشکلش اینه که ما اینجا به این روایات از باب قدر متیقنه از مجموعه عمل کردیم چون هیچ کدام مستقل روایت نداشت از این نظره که اون ملازمه هم بایستی به نحوی پذیرفته بشه که عرف میگوید وقتی که به مرد میگوید و خطاب میکنه که با زن نامحرمی خلوت نکن این اصل این خلوت محرمه هر کس که در این خلوت دخیل باشه اونم مرتکب حرام میشه از این نظر است که این ملازمه به اضافه این که در یکی دو روایت دو طرف را ذکر کرده مجموعاً آدم رو مطمئن میکنه که این حکم اختصاصی به مرد نداره که اون نباید خلوت بکنه نه زنم نباید خلوت بکنه و اگر خلوت کردن هر دو دارن مرتکب گناه میشوند. اینم یک مطلب که شاید واضح باشه در این حال وجه فنیش جمع بین ملازمه و حالا یا لااقل اشعار به ملازمه به اضافه تصریح در یکی دو روایت و الا اگر میخواستیم تو این ملازمه یک تردید اساسی بکنیم به صرف یک روایت ضعیف در مجموعه روایات که ما مجموعه رو پذیرفتیم مسئله حل نمیشد ما تا اینا به انضمام هم مسئله رو روشن میکنه
از باب تقلیل هم غالبا مردها شروع کننده
بله بله بله، حالا اینم یه وجه دیگه اضافه میشه به اون اشعار یا وجود ملازمه یا اشعار به ملازمه، تصریح در یک روایت، این دو، و یکی هم ممکنه این فرمایششون هم فرمایش مناسبی است، یعنی ممکنه هم است که بگیم که لا تخلونه ولو خطاب مثل بقیه خطابات، ولو خطاب به مرد است ولی عرف الغای خصوصیت میکنه، ممکنه اینم باشه، لااقل جمع این سه نکته آدم را مطمئن میکنه که فرقی ندارن این حرمت چه از برای زن و چه برای مرد ثابته.
ممکنه بود که مثل بعضی مواردی دیگه که توی روابط بین زن و مرد وضعیت مرد بازن متفاوته، بزن مثلا فرض نگاه مرد به زن دامنش اذیت از نگاه زن به مرد دیگه، حالا بزن بگید اینجا هم شاید
بله. این شاید که تو ذهن هست، شاید تو ذهنه، ما داریم یه چیزایی جمع میکنیم که بر این شاید غلبه کنیم، ولی واقعا ممکنه، بله ممکنه بگیم که خلوت به زن برای مرد حرامه، مثل این که نگاه به موی زن بر مرد حرامه ولی نگاه به موی مرد بر زن حرام نیست، ممکنه بگیم یک طرفه است.
محمود تو اگر به
اعانه
بر اسم
رو مختار شده
حرامه، عملا باز بر زن این اقدام حرام
نه، حالا اعانه که گفتیم که اصلا جدا باید بحث کنیم، نه حالا با قطع نظر از عناوین ثانویه این شبه اینه، ما همه اینا رو داریم جمع میکنیم که شبه رو بذاریم کنار، شبهی که حالا من تصریح نکردم ولی در ذهن همونه دیگه، شبه اینه که ممکنه کسی بگوید که این خطابات به مرده و ما فقط مثلا در یک روایت از این مجموعه داریم که به زنم خطاب شده، اون یه روایت هم که معتبر نیست، اعتماد بنوای این روایات هم بر اساس تجمیع بود، در تجمیع هم باید قدر متیقن را بگیریم و زن دیگه از این قدر متیقن خارجه، این شبه این بود، منتها جواب مسئله این بود که ملازمه عرفی بعید نیست، القاء از شبت که وجه دیگری هم گفتیم، یکی هم اینی که حالا ایشون گفتن القای خصوصیت از مرد، و به اضافه این که در حالا یکی دو روایت هم تصریح به خطاب به زنم آمده، به نظر میاد جمع اینها اون شبهه رو کنار میگذاره، این جمع این دو سه نکته موجب میشه که انسان مطمئن بشه که این حکم مشترک بین زن و مرده، ولی اگر کسی در اینها تردید کرد قدر متیقن از این مجموعه همون خلوت مرد با زنه، خطاب به مرده.
بحث فرق این آیه که و سارق و سارقه اونجا گفته از زانیت و از زانی گفته میشه، چون که چرا اینجا اول زن و مرد سارق گفته میگن، چون زن بیشتر تو بحث گناهانه.
آره بله، حالا تو روایات داره که شهوت زن ده برابر مرده، اون تا یک پرده حیایی ما نمیشه، شواهد داره این، این مهمتر این شاهده که شهوت او چند برابره ما تا یک حیایی ما نمیشه. خب اینم یک مطلب که احتمالاً هشتم بود یا نهم بود. مطلب بعدی هم سوال خلوت با غیر بالغه، اینم یک سواله، مرد با دختری که بلوغ نداره ممیزه ولی غیر بالغه این خلوت بکنه، این مشمول این خطابات و ادله هست یا نیست؟ این به نظر میاد حتما نیست، برای اینکه در همه اینها داره امرأت، اکثر اینها داره امرأتن، و امرأت این دلیل اولش اینه که امرأتن در اینها آمده و امرأتن دو استعمال داره، یک استعمال جنسیه مقابل مرد، ولی در بسیاری از روایات امرأتن در زن به معنای بالغ به کار رفته، و اگر حتی تردیدم بکنیم دیگه قدر متیقن اینا همون امرأتن به معنای خاصه، نه امرأتن معنای عام. پس یا ظهور امرأت در جواب این است که شامل غیر بالغ نمی شود و دلیل آن این است که امرأتن در این روایات آمده و ظهور آن در اون امرأتن مقابل غیر مرد و غیر بالغه. و اگر هم این یک دو هم این که اگر این ظهور هم را نپذیریم، اینجا یک اجمالی است بین دو معنا و ما قدر متعقن برای ما حجت مازاده بر اون نمیتونیم به روایات استدلال بکنیم.
تعریف و دائمی تعریف از علت دامی و دخص است که این از شیطان سالس هم اومد این
بله. حالا حتی تحلیلم نباشه، ممکنه این وجهی که شما میفرمایید گفته بشه، ممکنه هم هست اینطور گفته بشه که این وجه دیگرش اینه که با فرمان شما ربط داره. وجه دیگه اینه که بگیم غیر بالغ دو قسمه، ممیز و غیر ممیز. اونی که ملاکه همون معرضیته، اگر معرضیت باشه ولو بالغ نباشه مشمول حکم هست، ولی اگر معرضیت نباشه غیر بالغی است که در معرض استمتاعی قرار نداره، اون از دلیل خارجه. این هم یه وجه دیگری است در واقع بگوییم که حتی اگر امرأتن معنای خاص هم داشته باشه، ولی القای خصوصیت میشه نسبت به اون دختری که در معرض استمتاع، یعنی ممیز درک و آگاهی مسائل این شکلی رو داره، ممکنه بگیم شامل اون میشه. این بعید نیست اینطوریش. اما الان تعلیل بحث بعدیه که عزم کنیم. اینم یک مسئله. مسئله بعد و از فروعات بعدم در اینجا
در مورد زن بالغ و پسر نابالغ
اونم همینطوره. اونطور هم همینطوره دیگه. دو احتمال شد دیگه، یکی این که بگیم غیر بالغ از حکم خارجه، چه طرف زن چه طرف مرد. یکی این که بگیم نه، غیر بالغی که ممیز نیست، در معرض استمتاعات نیست، خارجه. و الا اگر در معرض استمتاعات باشه اونم داخلی در حکمه، چه در طرف دختر چه در طرف پسر. اینم از این بحث. دو سه بحث دیگه هست که یکی بحث فضای مجازیه، یکی هم این که آیا اینجا ما یه تعلیلی میتونیم استخراج کنیم که یک حکم اوسعی به دست بیاریم یا نه، که انشاءالله فردا.